جوانان سراسر ایران تبدیل کرده است. حدود 95% جمعیت کیش را مهاجرانی تشکیل میتن که به دنبال فرصتهای شغلی مناسب به این جزیره آمدند و 5% باقی مانده متعلق به بومیان منطقه کیش است. جمعیت گردشگر کیش تا سال 1400 به حدود 2 میلیون نفر در سال رسید. مشاغل خدماتی در کیش مهمترین حوزه اشتغال است. بازارهای کیش عامل مهم رونق اقتصادی ای جزیره است. ای بازارهای پرزرق و برق در تمام ایام سال پر از مسافران و گردشگران است که به کیش سفر می کنند. در ای بازارها می شه از تمام قومیت‌های ایران فروشنده پیدا کرد. کرد، فارس، ترک و بلوچ در کنار هم در جزیره کیش مشغول کسب و کار هستند. البته چینی ها هم به بازار کیش نفوذ کردند و می توان کارگران چینی را هم در جزیره مشاهده کرد. بازارهای کیش به واسطه فروش کالاهای اصل خارجی جاذبه خاصی برای مسافرانی دارد که بیشتر با هدف گردشگری به جزیره سفر می کنند. جزیره کیش در حدود 15 بازار بین المللی و تعداد زیادی مرکز تجاری و بازارچه دارد. جذابیت های جزیره کیش هتل‌ها و مراکز اقامتی مدرن و متعدد است که طی سال پذیرای مسافران داخلی و خارجی ایران است. به عنوان مثال در جزیره هتلی وجود دارد که روی آب‌های نیلگون خلیج فارس ساخته شده است. این هتل در شمال غربی جزیره کیش به شکل بوتجقه روی آب ساخته شده و اولین هتل دریایی خاورمیانه است. مدیران هتل بر این باورند که مسافران در حقیقت مهمان طبیعت هستند و به همین دلیل در طراحی و ساخت این مجموعه تلاش شده است هتل دوستدار طبیعت و محیط زیست باشد و کمترین آسیب ممکن را به محیط زیست خود وارد سازد. تمامی 100 سویت هتل کف شیشه‌ای دارد و مهمانان می توانند آب‌های نیلگون خلیج فارس را تماشا کنند. موقعیت قرار گرفتن این مجموعه سبب شده سویت های آن چشمنداز های فوق‌العاده ای از غروب، دریا و ساحل داشته باشند. جالب است بدانید انتخاب منطقه شمال غربی برای بنای این هتل به این دلیل است که در این قسمت از جزیره کیش سطح دریا تا حدود 1 کیلومتری ساحل تقریبا یک دست است. به علاوه پس از این 1 کیلومتر اختلاف سطح زیادی در خلیج فارس وجود دارد که این مسئله یک موج شکن طبیعی ایجاد کرده است که در نتیجه آن موج‌های شدید هیچگاه به منطقه‌ای که سویت‌های هتل در آن واقع شده است نخواهد رسید.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار.
از خلیج فارس تا دریای عمان، پاینده باد و جاودان این خاک ایران.
یادمون زمان تو دریا، برای پلنگ برنو می بیچید تو نا
که تو خاک نظام را. بوشهر ننگ پیرن خاک پاک مرد دنیا سیخامون ای خاک خورشید اول و آخر دنیا اول و آخر دنیا اول و آخر دنیا آخر دنیا.
کیش و پتانسیل های فراوان آن برای سرمایه گذاری اهمیت فراوانی دارد و در صورت توجه به این موضوع این جزیره می تواند اعتبار مناسبی از نظر شهرت و سوداوری برای ایران ایجاد کند. افزایش ظرفیت و قابلیت های گردشگری حلال با استفاده از جزیره کیش و سایر جزیره های ایران می تواند در جذب گردشگران مؤثر باشد و دستیابی به اهداف ایران 1404 را تسهیل کند. به عنوان مثال خرید کردن یکی از جاذبه‌های بزرگ جزیره کیش برای مسافران است. کیش اولین و مهمترین منطقه از میان 7 منطقه آزاد تجاری ایران است که در دهه 1990 برای جذب سرمایه گذاری و کمک به واردات کالاهای مصرفی راه اندازی شد. در حال حاضر 10 هتل و مرکز خرید مدرن در همه جای جزیره کیش وجود دارد. وجود بیش از 8500 واحد صنفی کوچک و 7 شهرک صنعتی و بیش از 50 هتل فعال با 4088 اتاق و نزدیک به 11000 تخت، تعداد کثیری مراکز پذیرایی به صورت رستوران و فست فود از جلوه‌های بارز وجود امنیت بالای اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های فراوان در جزیره کیش است. در حوزه سلامت نیز جزیره کیش محلی مناسب برای سرمایه گذاری در زمینه رونق توریسم سلامت است. ساخت 2 بیمارستان مجهز در جزیره و بکارگیری تعدادی از پزشکان ماهر در جراحی‌های پلاستیک می تواند بر رونق توریسم سلامت در این جزیره اضافه کند. علاوه بر تمامی اینها بیش از 10 هتل لوکس 5 ستاره با هدف دستیابی به جذب 2.5 میلیون گردشگر در سال در دست ساخت است. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز ایرانگشت در همینجا به پایان رسید. در برنامه آینده به گشت و گذارمان در خلیج فارس ادامه می دهیم و همراه شما به جزیره دیگر می رویم. تا آن زمان ایام به کامتان. ساعت 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان گفت با قاچاقچیان آثار باستانی برخورد قانونی جدی صورت میگیرد. ملا خیرالله خیرخواه، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، در دیدار با رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان گفت مصمم بر حفاظت و نگهداری از آثار باستانی در کشور هستیم و با افرادی که آثار باستانی را قاچاق کنند برخورد قانونی جدی صورت میگیرد. رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان ضمن ارائه معلومات در مورد کارکردها و فعالیت‌های کاری این ریاست افزود آثار باستانی بدخشان به گونه دقیق حفظ و مراقبت شده است. به گفته او تاکنون هیچ حفاری خودسرانه در جغرافیای بدخشان صورت نگرفته است. گفتنی است که تاکنون چندین بار از قاچاق آثار باستانی افغانستان به پاکستان از سوی نیروهای امنیتی جلوگیری شده است. وزارت امور داخلی افغانستان از توقیف بیش از 30 تن به اتهام قاچاق و استعمال مواد مخدر خبر داد. گزارشی از ذبیح الله قریشی آماده پخش است.
وزارت امور داخلی حکومت طالبان از بازداشت بیش از 30 تن به اتهام قاچاق و استعمال مواد مخدر خبر می‌دهد. در خبرنامه‌ای که این وزارت به رادیو دری فرستاده می‌گوید پلیس مبارزه با مواد مخدر طی چندین عملیات جداگانه در 10 ولایت 33 تن را در پیوند با استعمال قاچاق و فروش مواد مخدر بازداشت نموده است. از این میان 10 تن با 4 کیلو چرس، یک مقدار تریاک، هروئین، شیشه و مواد نشاور از ولایت خوست، 7 تن با 1 کیلو چرس، 523 قرص تاپیدکا و یک مقدار شیشه و مشروبات الکلی از بلخ، 6 تن در پیوند با استعمال مواد مخدر از کاپیسا، 3 تن با 39 کیلو چرس از نیمروز، 2 تن با 420 قرص تاپیدکا و یک مقدار شیشه از قندهار، 1 تن با 5 کیلوگرم شیشه از تخار و 4 تن دیگر نیز در پیوند با قاچاق و فروش مواد مخدر از ولایت های بامیان، فرال، لغمان و فاریاب بازداشت گردیدند. مواد مخدر در افغانستان با وجود تلاش به خاطر پایان دادن به این پدیده هنوز از جوانان این کشور قربانی می‌گیرد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
پس از 2.5 سال حاکمیت طالبان در افغانستان، شماری از تاجران فعالیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری خود را در کشور آغاز کردند. پس از تامین امنیت و ایجاد ثبات دائمی در افغانستان، کار و فعالیت شرکت و فابریکات تولیدی در ولایت تخار دو برابر افزایش یافته است. همکارم خاوری گزارش می‌دهد.
صلح و امنیت ضامن پیشرفت و سرمایه گذاری در کشور. پس از 2.5 سال حاکمیت طالبان در افغانستان، تازه شماری از تاجران ملی فعالیت های تجاری و سرمایه گذاری را در کشور آغاز کرده اند. صلح و امنیتی که باعث شده است تا بسیاری از تاجران در ولایت های مختلف افغانستان شوق به سرمایه گذاری نمایند. پس از بمیان آمدن امنیت و ایجاد ثبات دائمی در کشور، اینجا در تخار کار و فعالیت شرکت ها و فابریکات تولیدی دو برابر افزایش یافته است. مسئولان در ریاست صنعت و بازرگانی تخار می گویند آنان در 2 سال گذشته از توزیع جواز برای شرکت های تولیدی این ولایت نزدیک به 10 میلیون افغانی عواید گرد آوری و به حساب دولت وارث کرده اند. عبدالرحمن غزنوی، رئیس صنعت و بازرگانی تخار، می گوید اکنون بیش از 100 شرکت تولیدی در این ولایت فعالیت دارد و حدوداً 90 شرکت آن ثبت و راجستر شده این ریاست می باشد.
در ولایت تخار از 100 فابریکه تولیدی بیشتر وجود دارد که از جمله 90 فابریکه ازی ثبت و راجستر دفتر صنعت و تجارت است و از طریق این جوازها با 9 میلیون بیشتر عواید جمع‌آوری کرد.
در همین حال شماری از تاجران میگویند معافیت باقی‌داری شرکت‌ها، کاهش مالیات شرکت‌های تولیدی از سوی حکومت و نیز فضای بمیان آمده باعث شده است تا سرمایه گذاری در این ولایت افزایش یابد. صبغت الله، یک از تاجران، میگوید در گذشته برای حکومت 4% مالیه پرداخت میکرد، اما اکنون 2% مالیه پرداخت میکند و این مورد باعث شده تا او با دلگرمی به سرمایه گذاری اقدام کند.
بعد از آمدن امارات اسلامی خوبی بوده بگویم که ما مالیات را که بر دولت می دادیم 4% بود، او را دولت امارات اسلامی افغانستان او را 2% داده، چون بر خاطری که شرکت های تولیدی حمایه شود تا شرکت های تولیدی در افغانستان ما بیشتر شود.
همزمان با این شمار دیگر از باشندگان تخار از تاجران ملی و بین المللی می خواهند که با سرمایه گذاری و ایجاد شغل برای مردم در توسعه اقتصادی کشور سهم بگیرند.
تا سرمایه گذاری کردن در کشورهای مردم و بگذارن بیارن در وطن خود سرمایه گذاری کنن تا زمینه کار برای جوانای ما فراهم شود.
تخار در شمال شرق افغانستان از جمله ولایتی به شمار می رود که در 2 سال اخیر در بخش های تولید آب معدنی، کفش، روغن، عسل و میوه خشک دست آوردهای خوبی داشته است و اکنون نیز تولیدات این ولایت در بازارهای داخلی و خارجی به فروش می رسد. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان می گوید بعضی از کشورها نمی خواهند افغانستان از لحاظ اقتصادی خودکفا شود. گزارشی از سمیه اسخایی میکنم از همکارم محمد آصف شینواری آماده پخش است که دعوت میکنم شنونده باشید.
سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان میگوید اقتدار از کشورها نمیخواهد این کشور از لحاظ اقتصادی خودکفا گردد. به گفته وزیر یاد شده بیشتر در تلاش ایجاد مشکلات برای تجارت و ترانزیت افغانستان میباشد. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان در سفرش به شهر جلال آباد بدون آنکه از کدام کشور مشخص نام ببرد در گفتگو با رسانه ها گفت ایده‌ای از کشورها نمیگذارند افغانستان به سوی رشد اقتصادی گام برداشته به خودکفایی برسد.
نو دوی موږ سره رقابت لري، هیڅ کلم نه پریږدي چې زموږ دا واړه صنعت چې دی خپل خپو کې ودرېږي، نه یې پریږدي، دمپنګ نه کار اخلي، نور داسې قیمتونه کموي، کله کله تعرفې کموي، تعرفې زیاتوي.
وزیر که گمان برده می شود هدفش کشور همسایه پاکستان باشد گفت با بهانه‌جویی های مختلف مشکلاتی را در برابر تجارت و ترانزیت افغانستان ایجاد می نماید. سرپرست وزارت صنعت و تجارت افزود می خواهد به شمول ننگرهار در بیشتر ولایت کشور زونهای اقتصادی ایجاد نماید. وی که از پارک صنعتی شیخ مصری در شهر جلال آباد بازدید می نمود تعدادی از تاجران و تولید کنندگان از وزیر خواستار حل مشکلات برق و تامین تحصیلات بیشتر در این پارک شدند. حاجی گل مراد رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننگرهار با نمایندگی از دیگران گفت از وزیر همچنان خواست که حکومت باید در کنار حل مشکلات موجود در این پارک صنعتی بر تعرفه گمرکی که بر سر سنگهای قیمتی نو تالک وضع نموده نظر ثانی نماید.
خرگوډی ورګ پر سرکو کې چې کوم سنځو یاد د لار چې دا خلق د خپل اوجری یا خپل کور نه وړاندې کړي د سرک بیرته وړ شوې ده، نو د بارے کې مونږ ته دا ونه غوښته
مونږ د برق وختنه کوو چې مونږ د برق سلري ساته شي اوس مونږ د برق دوله ساتره کوو چې سلري ساته شي مونږ ټول سپینځو انشاء الله تعالی حل.
نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت و مولوی جان محمد انقلابی رئیس برق ننګرهار از حل مشکلات پارک صنعتی شیخ مصری به تاجران و تولید کنندگان اطمینان داد.
اوس خو مونږه برق هم تقریبا 100 مگاوات برق لرو په ننګرهار کې چې صنعت ته هم برق ورکو دي، حاشیه ته هم ورکو، نو ټولو ته نه رسیږي. مونږه څومره پرچاوي تاسو درکو داسې عام لسته هم پرچاوي ورکو. تقریبا تاسو ته مونږه اوس 2 ساعته برق درکو، دی ورځې 2 ساعته د شپې درکو، هغه 100 مگاوات برق ده.
سرپرست وزارت تجارت و صنعت افغانستان در حال از جلوگیری پیشرفت اقتصادی افغانستان و ایجاد مشکلات بر سر راه تجارت و ترانزیت این کشور ابراز نگرانی می نماید که کشور همسایه پاکستان با تعهدات مقرر تا هنوز سرنوشت کانتینرهای مملو از اموال تجارتی تاجران افغان که در بندر کراچی از سوی آن کشور متوقف گردیده است تصمیم نگرفته و تاجران افغان روزانه بابت کرایه و دیگر مصارف این کانتینرها هزاران دلار خسارت پرداخت می نماید. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. عصرتان بخیر. خدا نگهدار. We'll be right back.
بسیار سپاسگزارم از همکارانم در واحد خبر و همچنین از شما دوستان عزیز که همراه هستید با نشرات نیمروزی رادیو دری. امیدواریم که تا این لحظه از امروزتان با خوبی و خوشی سپری شده باشه و ساعت و لحظات خوب و خوشی هم در انتظار تک تک شما عزیزان باشه. از شما دعوت میکنم که در ادامه برنامه های امروز در این لحظه شنونده آهنگی زیبا باشید با صدای علی زنده وکیلی.
قصه ها تو بدون قدره این لحظه ها تو، به خدا این روز و شب آور نمی گرده، می بازه اونی که پی قصه می گرده. کجایی جون قصه رو بکن، یه لحظه اون رو صرف دل کن. تو دلت پاکه مثل یک تنگ بالوره، تو که شادی خونه یه دل چشمه یه نوره. بس دیگه این ماتم، خدا بس دیگه این عذاب گرفتن، نه یا فرید خدا روزی واسه قصه خوردن. زندگی یه توی معجزه است که خدا هدیه داده، تلفش نکن، نه یا فرید خدا روزی واسه قصه خوردن. چی میشه که باشی همیشه شاد و خندون، نبینم چشاتا یه یونو پریشون. هر روز واسه تو یه فرصت جدیده، هر روز خدا پر نور امیده.
بله، بیا زندگی کن ای دوست. آهنگ زیبا و شاد بود با صدای علی زنده وکیلی. امیدواریم که شما عزیزان هم لذت برده باشید. دعوت میکنم که در این لحظه شنونده برنامه آمریکا نگاه از درون باشید.
My fellow Americans, The war in Afghanistan is now over.
به خاطر ساختار سیاسی آمریکا که قدرت شرکت سازمانی میدان مجدد
آمریکا و کشورهایی که
آمریکا نگاه از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و هرجمند، خدمتتون رسیدیم در دوشنبه دیگر با تقدیم برنامه آمریکا نگاه از درون. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات و رخدادهای هفته آمریکا. امیدوار هستم که شما هم فرصت همراهی داشته باشید. از طریق سایت هم میتونید که همراه ما باشید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. خدمتتون هستیم، اما نخست عناوین مهم. وضعیت متزلزل بایدن در نظرسنجی ها. طرح جمهوری خواهان برای حذف بایدن از فهرست نامزدها. و تشدید بحران انسانی در مرز آمریکا و مکزیک. خب خدمتتون هستیم با تقدیم برنامه آمریکا نگاه از درون. اما اولین رخداد مهم که به آن می‌پردازیم است که مؤسسه گالوپ در تازه‌ترین نظرسنجی خود اعلام کرد برغم افزایش بسیار جزئی محبوبیت جو بایدن رئیس جمهوری کنونی آمریکا از رقم 37% در ماه‌های اکتبر و نوامبر، اما برای پنجمین بار میزان محبوبیت او در سال 2023 به زیر 40% رسیده است. محبوبیت بایدن حتی در بین دموکرات‌ها نیز کاهش یافته و در حال حاضر به 78% رسیده است که پایین‌ترین میزان محبوبیت او در بین همحزبی‌هایش از زمان روی کار آمدن در ژانویه 2021 است. ماه گذشته میزان محبوبیت بایدن در بین حزب دموکرات 83% بود. رتبه کنونی بایدن بدتر از سایر رؤسای جمهور معاصر است که این مقطع از دوران ریاست جمهوری خود به سر می بردند. نگاهی به رتبه محبوبیت 7 رئیس جمهوری پیشین آمریکا که در مقطع کنونی از ریاست جمهوری بایدن قرار داشتن نشان می دهد که شاخص محبوبیت 39% بایدن از همه آنها پایین تر است. باراک اوباما 43%، دونالد ترامپ 45% و سایر رؤسای جمهوری آمریکا بالای 50% در این مقطع از دوران ریاست جمهوری خود محبوبیت داشتند. نتایج نظرسنجی این مؤسسه نشان داد که مقبولیت شغلی بیل کلینتون و جورج دبلیو بوش رئیسان جمهور اسبق آمریکا 51% و رونالد ریگان و جیمی کارتر 54% بودند. جورج دبلیو بوش با 58% بالاترین میزان محبوبیت را در بین 8 رئیس جمهور آمریکا داشت. خب شنونده برنامه آمریکا نگاه از درون هستید، اما در ادامه برنامه نگاهی داریم به خبری که در رسانه‌های آمریکا بازتاب داشت. طرح جمهوری خواهان برای حذف بایدن از فهرست نامزدهای انتخابات. طبق گزارش رسانه‌ها، قانونگذاران جمهوری خواه در 3 ایالت مهم و حساس آمریکا در جریان آرای انتخابات برنامه خود را برای حذف جو بایدن از آرای این 3 ایالت اعلام کردند. آرون برنستین از پنسیلوانیا، کوری مگار از آریزونا و چارلز برت از ایالت جورجیا با انتشار بیانیه مشترکی برنامه خود را برای حذف بایدن از فهرست نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 در این 3 ایالت اعلام کردند. این اقدام در پی تصمیم دادگاه عالی ایالت کلرادوی آمریکا مبنی بر محرومیت دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا از شرکت در رأی‌گیری مقدماتی این ایالت صورت می‌گیرد. حکم این دادگاه به اصلاحیه 14 قانون اساسی آمریکا استناد می‌کند که به موجب آن مقامات آمریکایی ضمن اعلام سوگند جهت حمایت از قانون اساسی این کشور متعهد می شوند در صورت دست داشتن در شورش از تصدی پست خود در آینده منع شوند. بر این اساس دادگاه با این استدلال که ترامپ در شورش ششم ژانویه کنگره آمریکا در سال 2021 نقش داشته است، عنوان کرده بود که ترامپ نمی تواند برای بار دوم سمت ریاست جمهوری آمریکا را بر عهده بگیرد. جدا از این، ترامپ با اتهامات جنایی دیگری در واشنگتن دی سی هم در ارتباط با شورش ششم ژانویه مواجه است. با این حال ترامپ در پرونده واشنگتن دی سی خود را بیگناه دانسته و طرح آن را با انگیزه سیاسی عنوان کرده است. اکنون این سنماینده جمهوری خواه استدلال کرده اند که اگر می توان ترامپ را که نامزد پیشتاز حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری سال 2024 است از رأی گیری ایالتی منع کرد، بایستی با بایدن رقیب احتمالی وی در حزب دموکرات هم چنین رفتاری کرد. آنها در بیانیه مشترک خود اینطور گفتند که در حال تلاش برای معرفی طرحی هستند که به موجب آن امکان حذف جو بایدن از آرای صندوق رای در ایالت‌های جورجیا، آریزونا و پنسیلوانیا فراهم شود. کنگره آمریکا در سال 2023 غیر فعالترین و کمکارترین کنگره طی 50 سال گذشته بوده است. کنگره آمریکا در این سال فقط 30 لایحه را تصویب کرده است. مسئولیت این وضعیت بر عهده جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان است، زیرا سایر قانون‌گذاران در مجلس برای رسیدن به توافق با آنها با مشکل مواجه هستند. جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان از نظر تعداد طرح‌های پیشنهادی که موفق به کسب آرای لازم نشدن یا در آخرین لحظه پس گرفته شدن رکورد جدیدی را به نام خود ثبت کردند. گفته می شود بیشتر لوایحی که در سال 2023 در کنگره آمریکا به تصویب رسیده است مربوط به متحدان خارجی آمریکا و کمک نظامی به اوکراین بوده است. تارنمای خبری آکسیوس نیز گزارش کرد که با نزدیک شدن به آخرین روزهای سال 2023 کنگره با تصویب حدود 20 تر و لایحه در نخستین سال فعالیت دو ساله خود در مسیر تبدیل شدن به یکی از بی‌ثمرترین کنگره های تاریخ معاصر آمریکا قرار دارد. بسیار سپاسگزار هستم از شما شنونده های گرامی و ارجمند که همچنان همراه ما هستید با برنامه آمریکا نگاه از درون. در این برنامه دوستای عزیز، ما هر دوشنبه خدمتتان هستیم، نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته آمریکا. از طریق سایت هم اگر خواستید همراهی ما باشید، آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari_mashhad.
آمریکا نگاه از درون، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
نیویورک تایمز در مطلبی با بیان اینکه واشنگتن با حمایت از اسرائیل در تضاد با متحدان خود ایستاده و منزوی شده است نوشت، ایالات متحده حتی با امتناع از وتوی قطعنامه اخیر سازمان ملل هم نتوانست مانع انزوای بیشتر خود شود. امتناع از وتوی قطعنامه‌ای که هدف آن رسیدن کمک‌های بشردوستانه بیشتر به غزه است، تنزل جایگاه آمریکا را در جهان کاهش نداده و این کشور را به یک حامی تنها از اسرائیل تبدیل کرده است. در واقع امروز آمریکا از منافع اسرائیل در سازمان ملل دفاع می‌کند، تسلیحات آن را برای بمباردمان بی‌رویه غزه هم فراهم کرده و از کارزار نظامی مرگبار و غیر قابل دفاع اسرائیل حمایت می‌کند. واشنگتن حتی در مقابل متحدانش از جمله فرانسه، کانادا، استرالیا و ژاپن که همگی در اوایل ماه جاری به قطعنامه آتش‌بس در غزه رأی مثبت دادند، ایستاده و پیش از این با وتوی چندین بار قطعنامه‌های سازمان ملل حمایت مستقیم خود را از حملات اسرائیل به غزه اعلام کرده بود. به همین دلیل گروه‌های حقوق بشری که ماها تلاش‌های واشنگتن برای پاسخگو کردن روسیه را تحسین می‌کردند، اکنون آن را به دلیل حمایت از اسرائیل محکوم می کنند. اما سوی دیگر، وزارت خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرد که با استفاده از اختیارات قانونی خود که به این وزارتخانه اجازه می دهد برای فروش تسلیحات کنگره آمریکا را دور بزند، بدون کسب موافقت قانونگذاران این کشور، رأساً با فروش یک محموله تسلیحاتی بر رژیم صهیونیستی موافقت کرده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به نمایندگان کنگره اعلام کرد که برای دومین بار در طول ماه جاری از اختیارات قانونی خود برای فروش اضطراری یک محموله تسلیحاتی شامل قطعات مورد استفاده در ساختن گلوله‌های 155 میلیمتری و به ارزش 147 میلیون دلار بر رژیم صهیونیستی استفاده کرده است. بلینکن تصمیم مشابهی را در 9 دسامبر اتخاذ کرد و رأساً با فروش نزدیک به 14000 گلوله تانک به ارزش بیش از 106 میلیون دلار به اسرائیل موافقت کرد. واشنگتن در عین فروش سلاح به تل آویو برای ادامه کشتار فلسطینی‌ها البته جست حقوق بشری نیز به خود گرفته است. در این راستا وزارت خارجه آمریکا در ادامه بیانیه خود ادعا کرده است که ما همچنان به شدت به اسرائیل تاکید میکنیم که آنها نه تنها باید قوانین بشردوستانه بین المللی را رعایت کنند، بلکه باید هر اقدام لازم برای جلوگیری از آسیب رسیدن به غیر نظامیان را هم انجام دهند. این در حالی است که مقامات ارشد آمریکایی خود بهتر از هر کسی میدانند که اسرائیل در عملیات جنگی خود علیه فلسطینی ها هیچ حد و مرزی را نمیشناسد و هر اقدامی را مشروع و قابل قبول تلقی میکنند. دولت بایدن به خوبی از حجم جنایات ضد بشری رژیم صهیونیستی آگاه است و هیچ گام عملی برای جلوگیری از آن هم انجام نداده است. این بی‌عملی و انفعال دولت بایدن البته موجب اعتراضات گسترده در داخل آمریکا از جانب برخی از مردم این کشور، برخی از اعضای کنگره آمریکا و نیز کارکنان نهادهای دولتی مانند وزارت خارجه، وزارت امنیت داخلی و حتی کارآموزان قصر سفید شده است. همه آنها خواهان اتخاذ اقدامات مؤثر از جانب قصر سفید برای وادار کردن اسرائیل به قبول آتش بس در جنگ غزه شدند. اما در خصوص اعتراضات داخلی در آمریکا به ادامه حمایت مقامات قصر سفید از رژیم صهیونیستی، تحلیلی دعوت میکنم بشنوید از دکتر توحید اسدی، کارشناس مسائل آمریکا.
این موضوع در واقع محدود به ایالات متحده نمیشه و خب ما در کشورهای مختلف اروپایی هم شاهد این بودیم که جوانا پای کار بودند، در تظاهرات مختلف شرکت کردند و بروز و ظهور ارادهشون رو در واقع در کف خیابون نشون دادند و این نشون میده که در واقع اراده جمعی در بسیاری از کشورهای غربی با اراده‌ای که دولت‌هاشون دارن و در نسبت با اون از رژیم صهیونیستی حمایت میکنن به نوعی تفاوت داره و این عدم انطباق در واقع در بسیاری از کشورهای مختلف دیده میشه. در رابطه با ایالات متحده خوب میدونید به طور کلی آخرین نظرسنجی هایی که انجام شده در مجموع اقبال عمومی در نسبت با در واقع دولت و حاکمیت عدد قابل توجهی نیست و به عنوان مثال آخرین نظرسنجی که پیو انجام داده اگر اشتباه نکنم در دو سه سال گذشته ما یه چیزی حدود 20% در واقع اعتماد مردم به دولت رو داریم. منتها در مورد موضوع رژیم صهیونیستی و اقداماتی که در واقع جنایتهایی که در هفته های گذشته مرتکب شده، موضوع اهمیت ویژه‌ای پیدا میکنه به چند دلیل. دلیل اول این هست که خب این موضوع در داخل ایالات متحده شکاف بین دولت و مردم رو به طور کلی واضح‌تر کرد و خب این به نسبت بحث جدیدی نیست، در واقع این شکاف و اختلاف همواره وجود داشته. اما نکته دیگر این هست که معمولاً در ایالات متحده به طور سنتی جوان‌ها خیلی علاقه سیاسی به اون معنی ندارن و به خصوص در حوزه سیاست خارجی معمولاً خیلی رغبت نشون نمیدن و وارد مسائل نمیشن. این ملاحظه سنتی همیشه بوده. اون تو با توجه به جنایت‌هایی که رژیم صهیونیستی انجام داده و مرزهای جدیدی از در واقع اقدامات خشونت طلبانه رو نشون داده، این موضوع باعث شد که جوانهای آمریکایی هم در واقع پای کار بیان و خب این موضوع در رابطه با بستر فعلی در ایالات متحده، فضای سیاسی این کشور که به زودی شاهد انتخابات خواهد بود، بسیار پرمعنا هست. خب میدونید اشاره کردین در نظرسنجی های مختلف الان بیش از 50% جوانهای آمریکایی نسبت به در واقع موجودیت رژیم صهیونیستی یک دیدگاه منفی و نفرت انگیز دارن و خب اقداماتی که بایدن انجام داده، به ویژه حمایت مطلقی که داشته از نسل کشی و جنایتی که در غزه شاهدش بودیم، باعث شده که خب جوان‌ها به سمت در واقع عدم حمایت از بایدن برن. اما نکته قابل توجه این هست، این عدم حمایت از بایدن لزوماً به معنای حمایت از جمهوری خواهان ممکنه که نباشه در عمل، چون فضای حمایت از رژیم صهیونیستی یک موضوع دو حزبی بوده و خب این موضوع امریکایی ها و جوان های امریکایی رو به سمت در واقع اعتراض به کل نظام سیاسی کشورشون سوق میده. مطمئن مرتب بعد در واقع به خاطر داشته باشیم ما در انتخابات سال 2020 نقش بسیار مهمی رو برای در واقع جوان ها قائل بودیم در شکست ترامپ، به ویژه در اون خاطرتون باشه ویسکانسین، میشیگان، پنسیلوانیا و جورجیا و آریزونا، در واقع رأی جوانهای آمریکایی بود که کمک کرد دموکرات‌ها بتونن پیروز بشن و اون در واقع قشر خاکستری بود. اما در حال حاضر به نظر میرسه که اقبال عمومی در واقع نسبت به بایدن و دموکرات‌ها با توجه به موضعی که دولت بایدن گرفته تا حدود قابل توجهی کم شده و این موضوع قطعاً اگر به نفع جمهوری خواهان نباشه حتماً و حتماً محاسبات و معادلات سیاسی رو برای انتخابات پیش رو تغییر خواهد.
خب خیلی سپاسگزار هستم از شما شنوندگان عزیز که همچنان همراه ما هستید با برنامه آمریکا نگاه از درون. با آغاز تعطیلات آخر هفته به مناسبت کریسمس در روز 23 دسامبر، تعداد بی سابقه ای از مهاجران همچنان از مرز آمریکا و مکزیک وارد تگزاس شدند. صدها مهاجر با گذر از سیم خاردار در سمت آمریکا از رودخانه عبور می کنند و سپس نیروهای گارد ملی آمریکا آنها را بازداشت کردند. در میان مهاجران شمار فراوان کودک در حال رفتن در کنار ساحل رودخانه و پیوستن به گروهی از مهاجران بازداشت شده بودند. رئیس جمهوری مکزیک روز 22 دسامبر گفت که دولت او تدابیری را برای مهار مهاجرت در نظر خواهد گرفت و تقویت خواهد کرد. سخنان رئیس جمهوری مکزیک یک روز پس از صحبت او با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا بیان می شود که در آن هر دو توافق کردند که اجرای تدابیر بیشتر در مرز مشترک کشورهایشان مورد نیاز است، زیرا هجوم مهاجران تجارت مرزی را مختل می کند. بحران مهاجرتی در مرزهای آمریکا در سالهای گذشته با وجود سناریوهای گوناگون و ضد بشری که دولت‌ها به اجرا گذاشتن بهبود نیافته است. این در حالی است که مهاجران با نرخ بالاتری در مسیر رسیدن به مرزهای آمریکا هنگام عبور از این مرزها یا پس از ورود به خاک آمریکا کشته می‌شوند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه آمریکا نگاه از درون. تشکر میکنم از این که همراهی ما بودید. امیدوار هستم که برنامه مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، آدرس ما در فضای مجازی اینستاگرام و فیسبوک هم @radiodari مشهد. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ. گلچینی از غزلیات بیدل. از بس قماش دامن دلدار نازک است، دستم ز کار اگر نرود کار نازک است. از طوف گلشنت ادبم من می کند، کیفیت درشتی این خار نازک است. تا دم زنی چو آینه گردانده است رنگ، این کارگاه جلوه چه مقدار نازک است. عرض وفا مباد به بال دگر شود، ای نال عبرتی که دل یار نازک است. تا گشت جنبش مجسیل بنای عشق، بی پرده شد که تینت هموار نازک است. ای نازنین طبیب ز دردت گداختم، پیشا که ناله من بیمار نازک است. فرصت کفیل این همه غفلت نمی شود، خوابت گران و سایه دیوار نازک است. مشکل به نفی خود کنم اثبات مدعا، آینه وهم و خاطر زنگار نازک است. وحدت به هیچ جلوه مقابل نمی شود، بیرنگ شو که آینه بسیار نازک است. اظهار ما ز حوصله آخر به عجز ساخت، چندان که ناله خون شدم انقار نازک است. اندیشه در معامله عشق داغ شد، آینه اوست یا منم اسرار نازک است. بیدل، نمی توان ز سر دل گذشتنم، این مشت خون ز آبله صد بار نازک است.
به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. غزلی داریم نازک، به این معنی که کلمه نازک در او به عنوان ردیف انتخاب شده، و البته خوب کار دشواری هم هست این که کلمه مثل نازک که خیلی هم ظرفیت تصویر پردازی نداره و در واقع یک صفت هست، به عنوان ردیف غزل انتخاب میشه و بیدل البته از عهده این که این غزل رو به سامان برسه برمیاید. گفتنی هست البته که صاحب هم غزلی با همین ردیف نازک داره و بیدل این غزل را به احتمال بسیار قوی به استقبال از صاحب سروده. صاحب میگه که ای دل، تصور کمر یار نازک است، باریک شو که رشته این کار نازک است. تا به آخر که میگه که صاحب چرا به لب ننهد مهر خاموشی، سنگین دلند مردم و گفتار نازک است. و این نکته هم قابل یاد کرد هست که بیدل غزلهای بسیاری به استقبال از صاحب گفته و در مجموع تعداد غزلهایی که بیدل استقبال کرده از شاعران مختلف در بینش از صاحب بیش از همه هست. و اما این کلمه نازک که در همه بیتهای این غزل آمده، در واقع یک دلیلی که شاعر تونسته این ردیف بسازه ای هست که به معانی مختلفی به کار رفته، یعنی یک مقدار توسع معنایی پیدا کرده. نازک در بعضی جاها به معنی شکننده هست، همیشه به معنی باریک نیست، بعضی جاها به معنی حساس هست، و به این صورت بیدل با معانی مختلفی که از کلمه نازک استخراج کرده مضمون پردازی کرده. و نکته جالب دیگر، در یکی از بیت‌ها یک متناقض نمایی زیبا است که اتفاق افتاده. از طوف گلشنت ادبم معنا میکند کیفیت درشتی این خار نازک است، یعنی اینکه درشت بودن این خار هم به نوعی حساس هست. حالا زمینه این موضوع چی است؟ این که میگه که ادب باعث میشه که من نیایم و در گلشن تو طواف نکنم، یعنی دور گل و گلشن تو نگردم، و در واقع این ادبی که مانع آمدن من به گلشن تو میشه خود ای یک خاری هست در اینجا بر سر راه من، و طبیعتا یک خار نازک به خاطر که ادب هست. در یک جای دیگه البته نازک بودن رو به دل ارتباط میده که خب این تعبیری هست که ما در گفتار هم به کار میبریم، عرض وفا مباد و بال دگر شود اینال عبرتی که دل یار نازک است. میگه اینقدر اظهار وفا هم نکن، اینقدر زیاد پشت سر هم اصرار بکنی بگی من تو رو دوست دارم وفادار تو هستم، همین خودش هم ممکن است که شخص رو برنجانه، چون دل این یار نازک هست. و یک بیت دیگر که البته مطلع این غزل هست و بسیار زیبا است، از بس قماش دامن دلدار نازک است، دستم ز کار اگر نرود کار نازک است. این صحبت هست در شعر ما که معمولا میگن دست ما به دامن او معشوق برسه، میگه که ممکنه دست ما به دامن او معشوق برسه، ولی خود او پارچه دامن او انقدر نازک است که وقتی دست ما به او برسه عملا پاره میشه و چیزی در دست ما نمیمانه.
این ها فردا فردای آسوده بیدلا بر هر چی گوش بیدی آواز بیدلا بی یقینی داشت عمری در گمان بیدلا عشق از امروز آگاه از نشان بیدلا بود از این نازندم از بندگان بیدلا شگر باشم زمین آسمان بیدلم هر شگر باشم زمین آسمان بیدلم هر شگر باشم زمین آسمان
خداحافظ شما دوستان، در پناه رحمت عام خداوند باشید.
سکت بسیار است و در حرف زبان
ساعت 4:45 است به وقت افغانستان و ما از رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. همکارانم در برنامه روی موج جوانی آماده هستند که این برنامه را تقدیم بکنند به شما.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی خورشید پشت پنجره پلک های من، بار دیگر طلوع کنم شب برای من. وقتی تو دلخوشی همه شهر دلخوشند، خوش باش هم بجای خودت هم بجای من. بنامه تو ای همه مهربانی ها هست تو. این مهربانی، عشق و محبت همکاران مادر روی موج جوانی به شما دوستان جوان هست. سلام. این حس خوب ما به لحظه‌های با همی عصرانه امروز هست. درود. گپ همیشگی ما، همیشه پر انرژی و پر شور میخواییم اتن. الهی همیشه سرشار از احساسات قشنگ باشین. من ارغوان حیدری و همکارانم، آقای موحد تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، آقای بهنودی صدا بردار، خانم احمدی دستیار تهیه، خانم ها وفا دهقانی و حسین زاده گزارشگران خوب برنامه، امروز هم به نام همدلی سکه میزنیم اینجا، البته به اتفاق شما.
اینجا روی موج جوانی.
جوانیم بهاری بود بگذشت،
شماره های پیام رسان ما در ایران 3826-0794-717144،
در افغانستان
نشانی اینترنتی ما parstoday.ir/dari.
با ما باشید در روی
موج
جوانی.
جوانی. جوانی
روی
روی
موج
موج
جوانی.
جوانی.
روی موج جوانی است. اینجا parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ما، از طریق سایت ما هم میتونین شنونده برنامه باشین. شما دوست عزیزی که در ایران حضور دارین، از طریق گیرنده‌های دیجیتال تلویزیونی خودتان و همچنین نرم افزار ایران صدا میتونین شنونده برنامه ما در همین صدا در همین ساعت باشین. و @radio در مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست، میتونین اونجا هم ما را دنبال بکنین. نظر پیشنهاد انتقادی دارین، اونجا هم میتونین انتقال بدین به همکاران ما، اونها به دست ما و به گوش ما خواهند رساند. @ روی موج جوانی نشانی برنامه روی موج جوانی در اینستاگرام و فیسبوک هست که اونجا به صورت مستقیم میتونین با ما به ارتباط باشین. آید